موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
با مطالعه درباره عطیه‌های روحانی و اصول و کارای اونها به این نتیجه رسیدیم که بسیار مهمه همه ایمانداران با عطیه‌های خودشون برای سازندگی بدن مسیح خدمت بکنن. وقتی بدن مسیح بنا میشه، قطعاً شهادت این بدن تأثیرگذار خواهد بود. زمانی که بدن مسیح بنا میشه، میان اعضا اتحاد به وجود میاد و این اتحاد یک شهادت قوی و محکم به دنیا. در مسیر این مطالعه به طور مشخص به فهرست عطیه‌های روحانی اشاره کردیم. این فهرست رو در رساله اول قرنتیان فصل 12 و رومیان فصل 12 پیدا می کنیم. در بررسی این فهرست ابتدا به عطیه‌های اشاره کردیم که اونها رو عطیه‌های بناکننده همیشگی می نامیم. این عطایا برای بنا و تشویق ایمانداران بخشیده میشن. این عطایا تک تک ایمانداران رو بنا میکنن، جمع کلیسا رو بنا میکنن و در نهایت کل بدن مسیح رو بنا میکنن. اما یه تعداد عطایا هم وجود دارند که هدفشون بنا کردن بدن مسیح نیست. هدف این عطایا به طور مشخص اینه که کلام خدا رو برای غیر ایمانداران تایید بکنن. این عطایا مخصوص کلیسا نیست، مخصوص غیر ایماندارانه و هدف این میباشه که حقانیت کلام خدا رو در دل غیر ایمانداران تایید بکنن. برای مثال فرض بکنید در دوران عهد جدید زندگی میکنید و سه واعظ به شهر شما میان و هر یک پیغام جداگانه موعظه میکنن. شما موعظه کدوم یک از این سه واعظ رو باور میکنید؟ احتمالاً اون واعظی رو باور میکنید که معجزه میکنه. حتی نیقودیموس به عیسی مسیح میگه میدانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. واضحه که عیسی مسیح از طرف خدا آمد، چون معجزات او تأییدی بودند که بر حقانیت او شهادت میدادند. عیسی مسیح اعلام میکنه او از طرف خداست. سپس میفرماید اگر آنچه میگویم باور نمیکنید، مرا به سبب آن اعمال تصدیق بکنید. پس آنچه عیسی ادعا میکرد معجزاتش اونها رو تایید کردند. خود معجزه ها هیچگاه هدف اصلی نبودند. معجزه ها علامتی بودند که اشاره کردند به آنچه مسیح ادعا میکرد. سپس در عصر کلیسا در زمان رسولان مسیح عطیه‌های خاص و مشخص به رسولان عطا شد تا مهر تایید بر کلام رسولان و انبیا باشه. این موضوع در کلام خدا بسیار واضح و روشنه. عطیه‌های مشخصی به رسولان بخشیده شد. این عطیه‌های خاص برای کلیسا نبود، برای ایمانداران نبود، برای غیر ایمانداران بود تا برای اونها تایید بشه و باور بکنن پیغامی که رسولان مسیح و انبیا موعظه و اعلام می‌کنند به راستی از طرف خداست. عهد جدید از چهار عطیه نام می‌بره که بنابر کتاب مقدس باور داریم این چهار عطیه دیگه در بدن مسیح نقش ندارند و در واقع فقط مخصوص دوران رسولان بودند. این چهار عطیه معجزات، شفا، زبانها و ترجمه زبانها می باشند که تا قبل از آن که نوشتن کلام خدا تموم بشه و کانون کتاب مقدس بسته بشه، هدفشون این بود که مهر تایید باشند بر کلامی که رسولان مسیح اعلام می کردن. در ضمن این عطیه ها نشانه‌ای برای قوم اسرائیل بودند که نشون می‌دادند خدا هنوز هم به طور مستقیم آیات و معجزات انجام میده. الان با نگاه کردن به چندین آیه از کلام خدا این عطیه ها رو بررسی می‌کنیم. انجیل مرقس فصل 16 اولین متن مورد نظر ماست. ولی قبل از شروع این مبحث دعای من اینه که آنچه در این پیغام بیان میشه به گوش جان بشنوید و اون رو به خاطر بسپرید. خیلی از دوستان عزیز و محترم من باورمند به این هستند و اعتقاد دارند که این عطیه ها امروز نیز در کلیسا فعال و در جریان میباشند. من در کلیسا این دوستان موعظه کردم. من با این عزیزان که ایماندار مسیح هستند مشارکت داشتم. ما در الهیات با هم توافق داریم، اما به موضوع عطیه که میرسیم توافق نداریم. ولی من نمیخوام همه فکر و ذکرم این موضوع باشه. دعای من به خداوند اینه که چشم بسته دلیل و برهان نیارم، بلکه همه حرفم و دلیل و برهانم بر پایه کتاب مقدس باشه. من تسلیم اون چیزی هستم که روح خدا به من تعلیم میده. دعایم اینه که خدا جلوی زبونم رو بگیره اگه قرار باشه چیزی بگم که از خدا نیست. ولی این رو هم میدونم که خدا از نقطای کور من چشم‌پوشی نمی کنه. به هر حال تلاشم اینه که حرفم رو با محبت بیان بکنم، ولی همزمان صحبتم قاطع و محکم باشه. من فقط با مطالعه کلام خدا و با تکیه به کلام خدا میتونم با قاطعیت و جسارت صحبت بکنم و امیدوارم شما هم گفتهام رو با همین دیدگاه بپذیرید. اون چه قراره در این پیغام توضیح بدم مته روی خشخاش گذاشتن نیست که نجات و اصالت ایمان کسانی رو زیر سوال ببریم که به ادامه این عطیه ها اعتقاد دارن. همه قصد من اینه که این موضوع رو در پرتو کتاب مقدس بررسی بکنیم. انجیل مرقس فصل 16 آیه 14 می فرماید بعد از آن به آن 11 هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به سبب بی ایمانی و سختدلی ایشان توبیخ نمود، زیرا به آنانی که او را برخواسته دیده بودند تصدیق ننمودند. حتما به یاد دارید که شاهدان رستاخیز مسیح نزد شاگردان او میان و به اونا خبر میدند عیسی از مردگان برخاسته، ولی شاگردان باور نمی کنند. آیه 15 پس بدیشان گفت در تمام عالم بروید و جمعی خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد. و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. عیسی مسیح به اون 11 شاگردش اعلام میکنه که پیغام شما با یک سری نشانه های مشخص همراه خواهد بود تا تأییدی باشه برای ایمان کسانی که قرار ایمان بیارن. به نام من دیوار را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. من باور دارم که در این آیات روی سخن مسیح مستقیم با 11 شاگردشه. اونها اگر زهر هم بخورند روی اونها تأثیر نخواهد داشت. در این آیات یاد شده نکته جالبی به چشم میاد. اینجا خود کلام خدا اعلام میکنه آنها که پیغام انجیل رو بشارت میدن پیغامشون با معجزات همراه خواهد بود. در واقع در این آیات به هر 4 عطیه که ابتدای این موعظه از اونها نام بردیم اشاره میشه. برای نمونه عطیه معجزات قطعا شامل این توانایی که کسی مارها رو در دست بگیره و زهر کشنده بنوشه و آسیب نبینه. این یعنی معجزه. عطیه شفا هم اینجا دیده میشه. در این آیه میخونیم که شاگردان قادرند دست بر بیماران بگذارند و اونا را شفا ببخشند. صحبت به زبانهای تازه نیز اینجا اشاره میشه. پس این آیات از همه عطیه های مورد نظر نام میبرند و خداوند به 11 شاگردش وعده میده که پیغام اونها با این عطیه ها و معجزات تایید میشن. حالا اگه فرض ما بر این باشه که امروز هم ایمانداران میتونن مانند شاگردان مسیح همین عطیه ها رو داشته باشن، خودمونو زیر چتر بدعتی به نام کلیسای نخست‌زاده و تعلیمات فرقه‌ای قرار میدیم که خودشون مسیح میدونستن و در منطقه آپالاچیا در شرق امریکا دورم جمع میشدن و اعتقاد داشتن اگه مارها به دست بگیرن نیش مار به اونها آسیب نمیرسونه. پس با این فرض شما هم مانند اونها زهر بنوشید و در امان بمونید. ولی ناگفته نمونه که همیشه همه چیز طبق پیشبینی و خواسته این فرقه ها و بدعت ها پیش نمیره. با این حال اگه قرار باشه این عطیه های خاص رو بپذیریم باید همه اونا رو با هم بپذیریم. چون کلام خدا می فرماید این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اگر این عطیه همیشه گی و دائمی است پس باید صاحب همه اونها باشیم. الان بریم سراغ دوم قرنتیان فصل 12 و آیه 12. چون میخوام کلام خدا مرجع معتبر ما باشه. پولس در اینجا درباره خدمت خودش در مقام رسول مسیح صحبت میکنه. او درباره اثبات و تایید رسول بودن خودش صحبت میکنه و میگه به درستی که علامتهای رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت. در زمان اصلی این آیه قبل از کلمه علامتها یک حرف تعریف به کار رفته که نشون میده پولس به یه سری نشانه های خاص و مشخص اشاره میکنه. یعنی به رسولان مسیح نشانه های خاص و مشخص عطا شد که در اصل علامت های یک رسول می باشند. رسولان مسیح صاحب آیات و نشانه های مشخص بودند. اما این نشانه ها کدومند؟ از قرار معلوم این نشانه ها همان عطیه هستند که انجیل مرقس فصل 16 از اونا نام می بره. برای توضیح بیشتر به رساله عبرانیان فصل 2 نگاه بکنیم. یادمون باشه که مخاطب اولیه کتاب عبرانیان یهودیان بودن. این نکته مهمه. فصل 2 آیه 3 میگوید پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند. واضحه که اونها پیغام نجات رو مستقیم از خدا نشنیدن. کلام خدا به وسیله واعظان به اونا ثابت گردید. واژه‌ای که در اینجا ثابت ترجمه شده به معنی باورپذیر بودن و مهر نهایی زدنه که نشون میده این کلام حقیقته. یعنی اون چه واعظان اعلام کردن تایید شد، ثابت شد و باورپذیر گشت. اما چگونه؟ آیه 4: خدا نیز با ایشان شهادت میداد به آیات و معجزات و انواع قوتها و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. پس اون عطیه های خاص که روح القدس اونا را عطا میکنه، هدفشون اینه که کلام خدا رو برای یهودیان تایید بکنن. این دقیقاً گفته رساله عبرانیانه: بر ما ثابت گردانیدن. رسولان مسیح کلام خدا رو موعظه کردند و تایید کلام اونها عطیه هایی است که روح القدس اونها رو به رسولان عطا کرد. بنابراین نتیجه گیری اینه که یک تعداد از عطیه های روحانی که عطایای روح القدس نام دارند نشانه های رسولان مسیح بودند و در خدمت رسولان که یک خدمت زیربنایی برای کلیساست نقش مهم و اساسی داشتند. در کلیسای اولیه از هر گوشه و کنار کسانی پیدا می شدند که ادعا می کردند پیغامشون الهی و از طرف خداست. در این شرایط خدا با بخشش عطایای روحانی خاص به رسولانش حقیقت رو تایید میکنه و به کسانی که پیغام رسولان رو میشنوند ثابت میکنه کلام رسولان کلام الهی است، کلام خداست. بنجامین وارفیلد، استاد دانشگاه الهیات در قرن 20 که قطعاً یک پژوهشگر بلند مرتبه کتاب مقدسه، چنین گفته: این عطایای آیات و معجزات اعتبارنامه رسولان بودند که ثابت می‌کند آنها کارگزار معتبر و قابل اعتماد خدا در بنای کلیسا می‌باشند. از این رو فعالیت این عطیه ها به طور مشخص به کلیسای اولیه و دوران رسولان مسیح محدود است و با تمام شدن آن دوران کار این عطیه ها هم تمام شد. بسیار خوب، اگر گفته رساله افسوسیان فصل 2 و آیه 20 رو باور داریم که رسولان و انبیا بنیاد و زیربنا هستند، پس با تمام شدن دوران رسولان نشانه های مخصوص رسولان هم تموم میشه. اگه اون عطایای روح القدس که کارشون تایید خدمت رسولان بود نشانه های مخصوص رسولان بودن، پس میتوان گفت که وقتی رسولان از صحنه کنار میرن اون عطایای روح القدس که نشانه تایید پیغام رسولان بودن همراه رسولان از صحنه خارج میشن. آیات مشخصی در کتاب اعمال رسولان نشون میده که این عطیه ها مخصوص رسولان بودن. برای نمونه به گفته اعمال رسولان فصل 14 و آیه 3، وقتی پولس و برنابا به ایقونیه میرند مدت طولانی توقف نموده به نام خداوندی که به کلام فیض خود شهادت میداد به دلیری سخن میگفتند و او آیات و معجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظاهر شود. این آیه نشون میده خدا چطور از این عطیه ها استفاده کرد. اونها موعظه میکنن و معجزاتی که انجام میدن تایید میکنن پیغامشون الهی است و از طرف خداست. من معتقدم که امروز کلیسا چنین تاییدی لازم نداره. همین الان اگه 3 واعظ با 3 پیغام مختلف به شهر ما بیان، من میتونم بیدرنگ به شما بگم کدوم پیغام از طرف خداست. معیار تشخیص حقیقت این نیست که چه کسی معجزه میکنه. پس معیار چیست؟ معیار کتاب مقدسه. چون خدا با این معیار یعنی کتاب مقدس پیغام واعظ رو تایید میکنه یا باطل میکنه. حتی پولس در رساله اول قرنتیان فصل 14 به انبیا میگوید وقتی نبوت میکنید مطمئن بشوید نبوت شما با آموزه که به شما تعلیم دادم سازگار باشه. بنابراین باید دقت بکنیم و متوجه باشیم که امروز پیغام هر واعظ یا تجربه شخصی ایماندار یا هر اتفاق و رویداد روحانی و معنوی باید به اعتبار و پشتوانه کلام خدا تایید بشه. کتاب مقدس محک اصلی و اقتدار اصلی و قاعده ایمان و عمله. پس نمیتونیم فرض بکنیم که این عطیه‌های مخصوص که کارشون تایید و اثبات پیغام رسولان بود امروز هم برای تایید کلام خدا لازم هستن. کلام خدا کتاب مقدس نوشته شد و تموم شد. اما امروز در جامعه امریکا و در کلیساها که کتاب مقدس در دسترس همه مردمه، اگر بگیم باز هم به آیات و معجزات نیاز داریم، معنیش اینه که اقتدار کتاب مقدس و پایان یافتن الهام کتاب مقدس رو انکار میکنیم یا اون رو نادیده میگیریم. الان کلام لوقا فصل 16 و آیه 31 به یادم اومد که میفرماید هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت. وقتی کتاب مقدس رو داریم، کتاب مقدس برای ما بسنده است. جان کلام اینه. حتی زمانی که پولس به کلیسای افسوس نامه می نویسه، به اونا میگه خدا مبشران و شبانان و معلمان رو به کلیسا بخشید برای بنای بدن مسیح. در اینجا پولس به هیچ یک از عطیه‌های آیات و معجزات اشاره نمی‌کنه. وقتی نامه پولس به تیموتائوس و تیتوس رو می‌خونیم، می‌بینیم این کلام خداست که کلیسا رو بنا می‌کنه. پولس همواره به اونا میگه آموزه‌های درست رو تعلیم بده. حالا اگه این عطیه‌های مخصوص که تاییدگر کلام رسولان بودن به گفته ادهی امروز هم وجود داشته باشند، پس برای معلمان برجسته کتاب مقدس نیز باید این عطیه های مخصوص فعال باشند. پس واعظانی که انجیل رو در کشورهایی بشارت میدن که کتاب مقدس در دسترس نیست، باید این عطیه های مخصوص رو داشته باشند تا مردم بتونن اصالت پیغام مبشران رو تایید بکنن. حالان که ایماندارانی که همراه کتاب مقدس بشارت میدن و موعظه میکنن دیگه صاحب این عطیه نیستن. این اصلا معنی نداره که ایمانداران با وجود کتاب مقدس این عطیه رو هم داشته باشن. این عطیه ها ربطی به سایر عطیه های روحانی ندارن که به گفته کتاب مقدس به ایمانداران بخشیده میشن. معلمان برجسته کتاب مقدس در طول تاریخ کلیسا همگی بر این باور بودند که عطیه‌های آیات و معجزات به اونا تعلق ندارند. اگه در تاریخ به عقب برگردیم متوجه میشیم این مردان خدا که آثار برجسته الهیات رو برای ما ارمغان آوردند به عطایای آیات و معجزات اعتقاد نداشتند. این عطیه ها مخصوص دوران رسولان مسیح بودند که خدمتشون برای کلیسا اساس و زیربنا می باشه. اکنون بریم سراغ بررسی و مرور مختصر این عطیه های خاص. ابتدا به عطیه معجزات می پردازیم. در رساله اول قرنتیان فصل 12 و آیه 10 پولس در اشاره به فهرست عطیه ها از قوت معجزات نام میبره. شما از من میپرسید آقای مک‌آرتور، یعنی شما به ما میگید الان دیگه معجزه اتفاق نمیفته؟ جواب من به شما اینه: خیر، گمان نمی کنم معجزه متوقف شده باشه. می دونم که معجزه بازم اتفاق می افته. من خودم شاهد معجزه بودم. خدا خدای معجزه است. بعد شما می گید بسیار خوب، معجزه رو برای ما تعریف بکنید. معجزه لزوماً کارهای بزرگ و خارق العاده نیست. البته غیر ایمانداران این تعریف معجزه رو دوست ندارن. الان منظورم رو توضیح میدم. ما در یک دنیای طبیعی و مادی زندگی میکنیم، نه یک دنیای فراطبیعی و غیر مادی. ما این دنیای طبیعی رو یک آبگیر یا برکه کوچیک در نظر میگیریم و میدونیم که در این برکه کوچیک همه چیز به روال عادی و طبیعی پیش میره. حالا در این برکه معجزه وقتی اتفاق میفته که خدا انگشت خودش رو روی این برکه میکشه و در سطح این آبگیر موج ایجاد میکنه. منظورم اینه که اگه خدا وجود داره، معجزه برای خدا کاری نداره. معجزه کردن برای خدا به همین سادگی مثل اینه که سنگی رو داخل برکه بیاندازه تا چند موج ایجاد بشه. اما پس از مدت کوتاهی موج‌ها آروم میشن و برکه به حالت عادی برمیگرده. پیشنهاد میکنم کتاب آقای سی‌اس لوئیس رو درباره معجزات بخونید. او این موضوع رو خیلی درست و زیبا توضیح میده. معجزه یعنی این که خدا انگشت خودش رو روی برکه میکشه و موج ایجاد میکنه. اگه خدا وجود داره و خودش اون برکه رو آفریده، خودش هم میتونه هر زمان دلش میخواد انگشت خودش رو روی اون برکه بکشه. پس معجزه اتفاقی نیست که از اون دلخور و ناراحت بشید. در واقع معجزات ثابت میکنند خدا وجود داره. برای همین اون دسته از خردگرایان اهل آلمان که همه چیز رو با تکیه به خرد و اصول عقلانی تفسیر و تعبیر می کنند، دنیا رو سر خودشون خراب کردند زمانی که همه معجزه ها رو از کتاب مقدس حذف کردند و فلسفه انسانی رو جایگزین حقیقت کلام خدا کردند. اما خدا هنوز هم معجزه می کنه. معجزه ها همیشه ادامه دارند، از جمله معجزه شفا. من حتی باور دارم که خدا میتونه به یک مبشر مسیحی که به یک سرزمین دیگه میره توانایی صحبت به زبانی رو عطا بکنه که اون رو بلد نیست. این نامش معجزه است. البته این رو عطیه زبان ها نمیدونم که کتاب مقدس به اون اشاره میکنه. عطیه زبان ها مخصوص رسولان مسیح بود. اما به نظرم خدا میتونه در دهان مردم معجزه بیافرینه، همونطور که میتونه در سایر اعضای بدن معجزه بکنه. پس خدا هنوزم معجزه میکنه. همواره شاهدیم که خدا معجزه میکنه. بزرگترین معجزه خدا معجزه تولد تازه است. من خودم یه معجزه‌ام. خدا باید بسیار پرقدرت باشه که آدمی مثل منو تغییر بده. خداوندمون در دوران خدمت زمینیش بسیار معجزه کرد. او همواره معجزه میکرد تا بر حقیقت کلام خودش گواهی بده. امروز خدا چه بسا معجزه بکنه تا به شما فرصت بده ایمانتون رو شهادت بدید و مردم با شنیدن شهادت شما بگین خدایی که قادره در زندگی این شخص چنین بکنه حتما که خدای واقعی است. بله، امروز هم ممکنه معجزه رخ بده، ولی نه برای اثبات حقیقت مکاشفه مکتوب خدا که قرن‌هاست نوشتن اون پایان یافته. پس حرف من این نیست که دیگه معجزه اتفاق نمیافته. حرف من اینه که معجزه های امروز شکل و معنای دیگری دارند و عطیه معجزات متوقف شده، چون این عطیه مخصوص رسولان مسیح بود. با مطالعه تاریخ معجزه ها در کتاب مقدس متوجه میشید که در کلام خدا در 4 دوران اصلی معجزه روی داد، ولی در سایر دوران ها در کتاب مقدس اصلا معجزه وجود نداره. این 4 دوره از این قرارن: دوران موسی، دوران ایلیا و الیشع، سپس به یک دوران طولانی میرسیم که خبری از معجزه نیست، تا اینکه به دوران زندگی مسیح و دوران رسولان او میرسیم. پس معجزات همیشه هدف محدود و زمان محدود داشتن و اینطور نیست که مردم مدام و پیوسته معجزه بکنن. ما اعتقاد داریم که با پایان دوران رسولان مسیح عطیه معجزات تموم شد. توانایی خوردن سم و زهر، توانایی این که این طرف و اون طرف بریم و همه گونه آیات و عجایب و معجزه انجام بدیم و به قولی شگفتی بیافرینیم و کارهای خارق العاده انجام بدیم، همگی متعلق به دوران رسولان مسیح بود. در نوشته های پولس به تیموتائوس که درباره بشارت دادن با او صحبت میکنه و در کلامش خطاب تیتوس که درباره خدمت شبانی با او صحبت میکنه، اصلاً حرفی از معجزات نیست. حتی در زندگی خود پولس هرگز بر انجام معجزه نه تاکید میشه و نه اشاره. وقتی پولس دست کم 2 سال به فیلیپی میره، اونجا از انجام معجزه حرفی نمیشنویم. در انتاکیه، در قرنتوس، در تسالونیکی، در دربه، در بیریه و در هیچ منطقه دیگه‌ای هرگز کلامی درباره معجزات ثبت نشده. معجزه ها در کتاب مقدس بسیار محدود و بسیار موقتند. یه روز که به سمت منطقه هیوم لیک رانندگی می کردم، از جلوی چادر بزرگ رد شدم که در یک قطعه زمین بزرگ برپا بود و یه تابلو جلوی اون با این عنوان نصب بود: خدمات معجزه، انجام معجزات، دوشنبه تا جمعه، جمع معجزه است. ما اعتقاد داریم کلام خدا درباره عطیه معجزات در این دوره و زمانه حرفی نمیزنه. عطیه های آیات معجزات مخصوص رسولان مسیح بودند. به طور کلی معجزه ها در همه دوران ها موقت و گذرا بودند و با کامل شدن و تمام شدن نوشته های عهد جدید دیگه اعتبار و اصالت هیچ واعظ و پیام آوری با توانایی او در انجام معجزه محک نمیخوره، بلکه توانایی اون واعظ در تعلیم درست و دقیق کتاب مقدس شرط اصلی اعتبار و اصالت اوست. در حال حاضر پیروی از کلام خدا و وفاداری به کلام خدا گواه اصالت واعظه. در این باره حرف بسیاره، ولی الان بریم سراغ عطیه دیگه، یعنی عطیه شفا. اما تکلیف عطیه شفا چی میشه؟ واضح است این عطیه که رساله اول قرنتیان فصل 12 از اون نام میبره، جزو عطیه های آیات و معجزاته و به توانایی شفا دادن اشاره داره. آیه 9 میگوید دیگری را عطیه شفا دادن. الان میپرسید، یعنی شما میگید خدا دیگه بیماران رو شفا نمیده؟ البته که این رو نمیگیم. خدا هنوز هم بیماران رو شفا میده و ناخوشان رو سلامتی میبخشه. اما موضوع اینه که امروز ایمانداران مانند دوران رسولان این عطیه رو ندارن که این طرف و اون طرف برن و بتونن هر موقع دلشون میخواد بیماران رو شفا بدن. امروز خدا در اراده مقتدرانه خودش در پاسخ به دعای ایمانداران بیماران رو شفا میده. به کتاب یعقوب فصل 5 نگاه بکنیم. رساله یعقوب قبل از اول قرنتیان نوشته شد. آیه 13 میگوید اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد دعا بنمایید. آیه 14 هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب بکند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. پس حتی کتاب یعقوب که گوی اولین کتابی است که در عهد جدید نوشته شد و از نظر تاریخ مکتوب شدن قدیمی ترین کتابه، نمیگه اگه کسی بیماره نزد کسی بره که عطیه شفا داره. کتاب یعقوب میگوید برای بیمار دعا بکنید. قصد خدا هرگز این نبود که عطیه شفا رو در خدمت کلیسا به کار بگیره. عطیه شفا علامتی برای تأیید کلام خدا به غیر ایمانداران بود. وقتی خدمت عیسی مسیح رو مطالعه میکنید میبینید آنهایی رو که او شفا میده ایماندار نبودن. قصد مسیح این بود که اون چه درباره خودش اعلام میکرد در ذهن غیر ایمانداران تصدیق بکنه. اما وقتی اعضای کلیسا بیمار میشن برای یکدیگر دعا میکنن و خدا دعای اونها رو برآورده میکنه. اعتقاد من اینه که عطیه شفا به یک رسول یا نبی در کلیسای اولیه که کلام خدا را اعلام می‌کرد توانایی می‌داد با انجام معجزات حقیقت کلامش رو در ذهن غیر ایمانداران اثبات بکنه. دوباره تکرار می‌کنم که اگه امروز عطیه شفا وجود می‌داشت قطعاً این به اصطلاح شفا دهندگان جز کسانی نمی‌بودند که صاحب این عطیه باشند. اگر امروز عطیه شفا وجود می داشت، این عطیه متعلق به معلمان کتاب مقدس می بود. این عطیه متعلق به کسانی می بود که خدمتشون بشارت انجیل تا تأییدی باشه بر اصالت پیغامشون، نه اینکه یه جماعت خاص و مشخص و یه تعداد که خودشون رو عاملان بیداری روحانی می نامن صاحب عطیه شفا باشن. ناگفته نمونه که حتی در سالهای آخر خدمت رسولان مسیح این عطیه رو به کاهش بود. خیلی جالبه که وقتی تیموتائوس بیمار میشه پولس به او میگه میدونم باید چه کار بکنی تا خوب بشی. برای ناراحتی معدت کمی شراب بنوش. اگر عطیه شفا هنوز هم فعال بود مگه آسانتر نبود که پولس با عطیه شفا به او خدمت بکنه تا اینکه دنبال درمان باشه. خیلی وقتا به این اتفاق جالب فکر میکنم که در رساله تیموتائوس فصل 4 پولس میگه تروفیموس رو در میلیتوس بیمار واگذاردم. اگه پولس در اون زمان عطیه شفا و معجزات داشت حتما که میتونست تروفیموس رو شفا بمخشه. ولی به نظر نمیرسه در هیچ موقعیتی در عهد جدید عطیه شفا رو برای شفای یک ایماندار به کار می گرفتن. حال آنکه در همه شفا دادنهای امروزی تاریخ نشون داده مردمی در صفای طولانی شفا گرفتن می ایستن که اهل کلیسا می باشن و به قول ایماندار هستن. اما روال و الگوی کتاب مقدس این نیست. این هفته با شهادت آقای به نام مارجیو گورتنر آشنا شدم. این آقا تعریف میکنه که گویا در 4 سالگی صاحب عطیه شفا شده و والدینش او رو روی صحنه میارن و خدمت شفای او از اونجا شروع میشه. هفته پیش با پدرم صحبت میکردم که حرف این آقای مارجیو پیش اومد. پدرم گفت باید فیلمی رو که درباره این شخص ساختن تماشا بکنیم. زمان ساخت این فیلم با من تماس گرفتن و از من اجازه خواستن که آیا میتونن در فیلمشون از مسابقه‌ای که من در 4 سالگی این آقا انجام دادم استفاده بکنن. اون زمان اونا به کلیسای ما اومدن و نظرم رو جویا شدن. منم به اونا گفتم نظرم چیه؟ به اونا گفتم همه اینا دروغ و تقلب و فریب مردمه. نمیدونم آیا مصاحبه پدرم رو در این فیلم نشون دادن یا نه؟ پدرم هم نمیدونه. به هر حال گویا این فیلم افشا میکنه که کل ماجرای شفاها دروغ و کلاهبرداری است. به شهادت آقای مارجیو، او در همه اون سالها که مردم رو به اصطلاح شفا میداده، یه نفرم رو ندیده که واقعاً از نظر جسمانی شفا گرفته باشه. اما قبول داره برای مردمی که مشکلات روحی و روانی داشتن خدمت مفیدی انجام داده. او این رو هم میدونه که مردمی که دوشنبه شب به جلسات شفا میرفتن، پنجشنبه شب با یه مشکل جسمی تازه برمیگشتن. من در دوران دانشجویی درباره کل این موضوع شفا تحقیق و پژوهش کردم. ما باید خیلی حواسمون باشه دیدگاهی که تا مقدس رو درباره شفا به درستی درک بکنیم. من باور دارم خدا شفا میده. ولی باورم اینه که خدا در حاکمیتش و در پاسخ به دعای ایمانداران شفا میده. اگه امروز اشخاصی وجود دارن که تصور میکنند خدا به خاطر خدمت اونها بیماران رو شفا میده، میتونم به گواهی کتاب مقدس این رو بگم که این اشخاص عطیه ایمان دارن و خدا در جواب دعای اونها بیماران رو شفا میده. اما عطیه شفا مخصوص رسولان مسیح بود و اونها غیر ایمانداران رو شفا میدادن تا کلام خدا رو برای اونها تایید بکنن. از این رو وقتی کلام خدا کامل شد، عطیه شفا هم متوقف شد چون دیگه کاربردی نداشت. البته این رو فراموش نکنید که بعضی از شفاها ممکنه واقعی باشن. بعید نیست که خدا بخواد یه نفر رو شفا بده. اما شیطان هم میتونه شفا بده. انجیل متی فصل 7 رو بخونید. اعمال رسولان فصل 8 و 13 رو هم بخونید. بله، شیطانم میتونه شفا بده. در واقع پس از اون همه معجزه‌های عیسی، یهودیان نتیجه میگیرن عیسی از شیطانه و همه کاراش رو به قدرت بلزبوب انجام داده. اون یهودیان از این واقعیت خبر داشتن که شیطان میتونه همه چیز رو جعل بکنه. به همین دلیل کارهای عیسی رو به شیطان نسبت میدن و میگن این شیطانه که شفا میده. شیطان میتونه این کارها رو بکنه. این ذهنیت که یک عده آدمای خاص میتونن جماعتی رو در یه محل جمع بکنن و اونا را شفا بدن، در کتاب مقدس ریشه نداره. من معمولاً با خودم فکر میکنم اگه اونها واقعاً عطیه شفا داشتن، میرفتن بیمارستان، نه که مردم رو در چادر جمع بکنن. اگه واقعاً عطیه شفا داشتن، نزد غیر ایمانداران میرفتن و انجیل رو بشارت میدادن و کلام خدا رو برای اونا تایید میکردن. مطالعه درباره عطیه شفا یه موضوع مهمه که باید در آینده به اون بپردازیم. بازم تکرار میکنم که عطیه شفا هرگز برای ایمانداران نبود. اصلا قرار نبود یک عطیه برای همیشه باشه. عطیه شفا مشخصه رسولان مسیح بود. عطیه شفا یکی از عطیه های مخصوص رسولان بود. اما امروز و حتی در قدیمی ترین کتاب عهد جدید، کتاب یعقوب، حکم اینه برای بیماران دعا بکنین. حالا به سومین عطیه میرسیم، یعنی زبانها و ترجمه زبانها. این دو عطیه رو با هم بررسی میکنیم. چون قرار نیست در این مورد خیلی وقت صرف بکنیم، فقط چند نکته رو از کلام خدا بررسی میکنیم. عطیه زبانها چیست و کاربرد اون چی میباشه؟ واژه زبان در زبان یونانی گلوسا میباشه که یه واژه قدیمی است که از دیرباز در توصیف زبان و گویشی که با اون صحبت میکنیم به کار رفته. این واژه معنی دیگری نداره جز سخنگویی با زبانی که با اون صحبت میکنیم. عطیه زبانها توانایی صحبت به یک زبان بیگانه است که اون رو روح القدس عطا میکنه. این عطیه معجزه خدا بود و یک نشانه برای تایید کلام خدا. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 مهمترین رویداد موعظه پتروس که عجب موعظه جانانه است. با همون موعظه 3000 نفر ایمان میارن. اما واقعا چه اتفاقی باعث میشه در ذهن شنوندگان جا بیفته و تایید بشه که موعظه پتروس از طرف خداست؟ همه اون جماعت با زبان محلی کسانی که اونجا حضور داشتن شروع به صحبت میکنن و کارهای شگفت‌انگیز خدا رو اعلام میکنن. پس زبانها عطیه‌ای بود برای تایید کلام خدا. عطیه زبانها هدفش غیر ایمانداران بودن. هدف این عطیه اون بود که مردم به موعظه پتروس گوش بدن، نه اینکه صحبت به زبانها به خودی خودش یه هدف باشه. عطیه زبانها علامتی بود که توجه رو به شنیدن موعظه جلب میکرد. اون جمعیت از کجا باید میفهمیدن اون موعظه از طرف خداست؟ وقتی معجزه زبانها رو به چشم دیدن، منبع اون رو باید جز خدا به کجا نسبت میدادن؟ پس از اون که شاگردان به زبانها صحبت میکنن و پتروس معجزه خودش رو شروع میکنه، مردم میگن بعد از این معجزه باید قبول بکنیم این پیغام از طرف خداست. با شنیدن اون موعظه 3000 نفر ایمان میارن. الان لازمه از اون چه که گفتم یه قدم جلوتر برم. زبانها یه نشانه بود فقط برای یهودیان. عطیه زبانها مقصودش امتهای غیر یهود نبود. در اعمال رسولان فصل 2 مقصود یهودیان می باشن. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 10 اهل ختنه پیغام را شنیدند و ایمان آوردند. در کتاب اعمال رسولان هرگاه به زبانها صحبت میشه یهودیان اونجا حضور دارن. صحبت به زبانها برای غیر یهودیان حرفی نداشت. پس نتیجه میگیریم که عطیه زبانها هدفش قوم یهود بود نه امتهای غیر یهود. حالا امروز در این جنبش زبانها ایمانداران غیر یهودی چپ و راست به زبانها صحبت میکنن که از پایه و اساس خلاف کتاب مقدسه. منظورمو کمی واضح‌تر توضیح میدم. رساله اول قرنتیان فصل 14 آیه 21 میگوید در تورات مکتوب است که خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت. اینجا پولس به عهد عتیق برمیگرده و از کتاب اشعیا فصل 18 و آیه 11 نقل قول میکنه. در بافت کلام اشعیا عبارت این قوم به اسرائیل اشاره داره. خدا میفرماید با اسرائیل صحبت خواهم کرد اما به زبانهای بیگانه و لبهای غیر با آنها صحبت میکنم. با معجزه دهان با اسرائیل سخن خواهم گفت. جان کلام عطیه زبانها اینه. هدف قوم اسرائیل است. این قوم فقط به قوم اسرائیل اشاره داره. حالا به آیه 22 در رساله اول قرنتیان فصل 14 دقت بکنید. پس زبانها نشانی است نه برای ایمانداران. سوال اینجاست. کار نشانه چیه؟ نشانه همیشه به چیزی غیر از خودش اشاره میکنه. در بافت این آیه نشانه همیشه و همواره به انجیل اشاره میکنه. پس هدف زبانها هیچگاه ایمانداران نبود. زبانها برای ایمانداران معنی نداشت. همه مشکل کلیسای قرنتس همین بود. اونها صحبت به زبانها رو ستایش میکردن. اونها صحبت به زبانها رو از نظم و ترتیب خارج کرده بودن و در هرج و مرج و آشفتگی این عطیه رو با آداب و تشریفات بت پرستان قاطی کرده بودن. اونها صحبت به زبانها رو به ورد خوندن تبدیل کرده و به انگام صحبت به زبانها به خلسه می رفتند و از خود بی خود می شدند. اصلاً صحبت به زبانها برای اونها آش شل قلم کار شده بود. در هم و بر هم، پر از آشفتگی و نابسامانی. در این شرایط، پولس تلاش می کنه وضعیت صحبت به زبانها رو سر و سامون ببخشه. ولی این عطیه رو کنار نمیگذاره و اونو حذف نمیکنه چون بسیاری از یهودیان هنوز در قرنتس بودن. اون میدونه که زبانها عطیه ایست برای تایید کلام خدا در دل یهودیان بی ایمان. پس در حالی که سعی داره اوضاع رو روبروه بکنه میگه اول از همه حواستون باشه که صحبت به زبانها برای ایمانداران نیست. حالا امروز در این جنبش فقط همین رو میشنوید که میگن اگر به زبانها صحبت نکنی ایماندار واقعی نیستی یا یک مسیح کامل نیستی. البته درست نیست عبارت مسیح واقعی رو به کار ببریم، چون اینا میگن اگر به زبانها صحبت نکنید مسیح کامل نیستی. جماعت مسیحیان مدام این رو به هم گوشزد میکنن، اما واقعا دلیلی نداره این کارا رو بکنن. آنها مکاشفه مکتوب خدا رو در کتاب مقدس دارن. وقتی کلام مسیح به غنا در اونها ساکن میشه که به معنی پر شدن از روح القدس، ایمانداران هر چه لازمه دارن. پس میبینیم که عطیه زبانها برای تایید کلام خدا بود. وقتی پولس از اشعیا فصل 28 و آیه 11 نقل قول میکنه، روی سخنش با قوم اسرائیل. اما من برابر آیه 22 در رساله اول قرنتیان یه قدم جلوتر میرم. زبانها نشانی است نه برای ایمانداران بلکه برای بی ایمانان. بی ایمانان یعنی چه کسانی؟ یعنی یهودیانی که ایمان ندارن. سپس پولس میگه به جای زبانها چرا موعظه نمی کنید؟ موعظه کردن برای همه مفیده، برای ایمانداران مفیده. پولس به کلیسای قرنتس میگوید لازم نیست چیز بیشتری تجربه بکنید. شما تجربه لازم ندارید، شما آموزه الهیاتی لازم دارید. مشکل اونها همین بود. سپس میرسیم به آیه 23. اگر معنی این آیه رو به درستی نفهمید، گیج میشید. پس اگر تمام کلیسا در جای جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و امیان یا بی ایمانان داخل شوند، آیا نمیگویند که دیوانه اید؟ این وضعیت کلیسای قرنتس بود. همه مسیحیان، کل کلیسا در یک مکان جمع میشدند و همه به زبانها صحبت میکردن که چه بسا بیشتر اونها اصلا زبانهای واقعی نبودن، فقط یه سری ورد و کلمات نامفهوم رو به زبان میووردن. الان شما میگید اینا با هم جور در نمیان. آیه 22 میگه زبانها نشانیست برای بی ایمانان، ولی آیه 23 میگه اگر بی ایمانان داخل شوند آیا نمیگویند که دیوانه اید؟ پس جریان چیه اینجا؟ بسیار خوب. جریان اینه که زبانها برای یهودیان بی ایمان نشانه است. اما قرنتس شهر یهودی نشین نبود. قرنتس شهر امتها بود. شهر یونانیان بود. مشکل این بود که امتهای غیر یهود وارد کلیسا می شدن و سر در نمی آوردن اونجا چه خبره؟ اونها با پدیده‌ای روبرو می‌شدند که خدا هرگز اون رو برای غیر یهودیان در نظر نداشت. منظور پولس همینه. در حالی که همه شما به زبانها صحبت میکنید، غیر یهودیان وارد کلیسای شما میشن. یه مثال میزنم. همسایه ما یه خانواده غیر یهودیه. ما مسیح رو به این خانوم و شوهرش بشارت دادیم. همسرم به این خانوم بشارت داده، من هم به او بشارت دادم. حتی وقتی این خانوم به خاطر حمله قلبی در بیمارستان بستری بود، به ملاقاتش رفتیم و با او دعا کردم و انجیل رو برای او توضیح دادم. ما خیلی تلاش کردیم اونها به مسیح ایمان بیارن. این زن و شوهر یه پیش زمینه بسیار مذهبی دارن که چقدر ایمان آوردن برای مردم مذهبی که خودشون رو آدمای خوبی میدونن دشواره. به هر حال برای اونها دعا کردیم و کلام خدا رو توضیح دادیم و نوارهای کاست موعظه به اونا دادیم و برنامه تلویزیونی صدای جلجوتا رو هم به اونا معرفی کردیم و خلاصه هر کاری از دستمون برمی اومد برای اونها انجام دادیم. یه روز این خانم همسایه خیلی ناراحت و پریشان حال به همسرم گفت باید یه چیزی به شما بگم. یه خانومی اومد اینجا و مرا به یه جلسه برد، اما مردمی که در اون جلسه بودن دیوانه بودن. همسرم پس از کمی پرس و جو متوجه میشه خانومی اومده و خانوم همسایه رو که یک غیر یهودی بی ایمانه به جلسه برده که در اونجا به زبانها صحبت میکردن. خانوم همسایه اونجا نشسته و اینا رو نگاه کرده و به این نتیجه رسیده که این جلسه به قول معروف غاراش میشه. رفتن این خانوم به اون جلسه مساوی شد با بسته شدن در بشارت. این اتفاق در رو محکم بست به روی فرصتی که ما برای بشارت به این خانوم در اختیار داشتیم. حالا او تصور میکنه آدمایی که در جلسات این کارا رو میکنند عقلشون رو از دست دادن. به نظر خانم همسایه چون اون جماعت هم مثل ما نام مسیح بر زبونشونه و کتاب مقدس در دستانشون و هر دو از مسیح و کتاب مقدس میگیم، پس هر دو از یه قماش هستیم. البته اون ما رو دوست داره و احتمالا خیلی هم ما رو با اونا یکی نمیدونه، اما به هر حال اون اتفاق در ذهنش موندگار شد. پولس دقیقاً همینو میگه. صحبت به زبانها هیچگاه برای غیر یهودیان نبود. عطیه زبانها یک نشانه ویژه بود که خدا در یک دوران خاص به یهودیان داد. عزیزان توجه بکنید، کتاب مقدس به روشنی میگه زبانها برای یهودیان بود. این خیلی واضحه و اصلا جای بحث نداره. این نظر و عقیده من نیست. این فرموده کلام خداست. وقتی در سال 70 میلادی خدا اورشلیم رو ویران کرد و کارش با اسرائیل فعلا تموم شد و به امتهای غیر یهودی نظر کرد، همین یک اتفاق کافی بود که صحبت به زبانها متوقف بشه، چون خدا دیگه قصد نداره به قوم اسرائیل نشانه خاص بده. خدا برای مدت موقت با قوم اسرائیل کار نداره. خدا فعلا اونا رو کنار گذاشته و چشمانشون رو بسته. در حال حاضر علامت و نشانه‌ای برای قوم اسرائیل وجود نداره. از این رو این عطیه که نشانه خاص برای اسرائیل بود دیگه ادامه پیدا نکرد. اگه دیگه برای اسرائیل نشانه وجود نداره، پس صحبت به زبانها که یک نشانه بود باید متوقف بشه. همه تلاش ما اینه که این حقایق رو بنا به شهادت کتاب مقدس بررسی بکنیم. اما امروز آنچه شاهدش هستیم اینه که صحبت به زبانها رو خارج از ساختار و چارچوب مقرر بر این عطیه بالو پر میدن و از اون استفاده نابجا میکنن. اول قرنتیان فصل 14 آیه 20 میگوید ای برادران، در فهم اطفال مباشید، بلکه در بدخویی اطفال باشید و در فهم رشید. بالغ نبودن یعنی که هدف یک عطیه رو نادیده بگیریم و اون رو به هدف دیگه استفاده بکنیم یا اون عطیه رو تحریف و دستکاری بکنیم و معنی اون رو تغییر بدیم. هدف خدا برای این عطیه واضح و مشخصه. صحبت به زبانها همیشه برای غیر ایماندارانه و هرگز و هیچگاه برای بنای بدن مسیح نبود. صحبت به زبانها هرگز تأثیری روی بدن مسیح نداشت و همواره مخصوص یهودیان بی ایمان بود. هرگاه در عهد جدید به زبانها صحبت میشه، یهودیان اونجا حضور دارن. اما چون در کلیسای قرنتوس یهودیان حاضر نبودند، پولس صحبت به زبانها رو توبیخ میکنه. ولی متوجه باشیم که چون جمعیت انبوهی از یهودیان در مرکز شهر قرنتوس که محل تجارت و داد و ستد بود، رفت آمد داشتند. خداوند اجازه میده عطیه صحبت به زبانها در کلیسای اون شهر ادامه داشته باشه. به گفته اعمال رسولان فصل 18، جمعیتی از یهودیان هنوز در شهر قرنتوس بودند. از این رو به خاطر حضور بسیاری از یهودیان در قرنتوس لازم بود عطیه زبانها در اونجا فعال باشه و به روش درست برای یهودیان به کار گرفته بشه. اما کلیسای قرنتوس پا رو از گلیم بیرون گذاشته. این عطیه رو تحریف کرده بودند و در مراسم پرستش خودشون و هنگام صحبت به زبانها کار رو به جای رسونده بودند که به جای صحبت به زبانها وردهای بیمعنی و کلمات نامفهوم تکرار می کردن. همین اواخر درباره تاریخچه اینگونه مراسم پرستش تحقیق و پژوهش انجام شد. بنابر این تحقیق و پژوهش به نظر می رسه کلیسای قرنتوس به اسم صحبت به زبانها خلسه می رفتن و از خود بی خود می شدن و در حالی که در عالم هپروت سیر می کردن، به قول خودشون به زبان خدایان حرف می زدن. به این ترتیب نظم کل مراسم پرستش رو به هم می زدن و هرج و مرج راه می انداختن و به بهانه صحبت به زبانها کلیسا رو به آشفت بازار تبدیل می کردن. اما پولس با کلام محبت آمیز خودش تلاش می کنه این اوضاع آشفته رو سامان ببخشه. این رو هم بگیم که منظور از صحبت به زبانها همیشه صحبت به یک زبان رایج و شناخته شده است. کسی که با عطیه زبانها به یک زبان تازه صحبت میکنه از قبل با اون زبان آشنایی نداره و اون رو بلد نیست. ولی موضوع اینه که اون زبان همواره زبان واقعی و جزو زبانهای رایج دنیا میباشه. برای این حرفم دلایل زیادی دارم. در اعمال رسولان فصل 2 واژه گلوسا به معنی زبان هاست که برای مثال شامل این زبان ها می باشه. پارتیان، مادیان، ایلامیان، ساکنان بین النهرین، مصر، اهل کریت و عرب. پس کلام خدا به ما میگه اینها دقیقاً چه زبانهایی هستند. حتی رساله اول قرنتیان واژه یونانی گنگلوسا رو به کار میبره که به معنی انواع زبانها میباشه، یعنی زبانهای گوناگون. پس گوناگونی تکرار حرفای باطل و بیمعنی منظور نیست. صحبت به زبانها ورد خوندن نیست. صحبت به زبانها به معنی صحبت به زبانهای رایج و شناخته شده و گوناگونه. حالا به عطیه ترجمه زبانها می رسیم. این عبارت در زبان یونانی هرمنیا می باشه که دقیقاً به معنی ترجمه زبانهاست. پس زبانها باید شناخته شده باشند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 14 و آیه 7 حتی گوش زد میکنه که صحبت به زبانها باید از ساختار دستور زبان پیروی بکنه. همچنین چیزهای بیجان که صدا میدهد چون نی یا بربد اگر در صداها فرق نکند چگونه آواز نی یا بربد فهمیده شود؟ اما کلیسای قرنتوس به اسم صحبت به زبانها صرفاً زیر لب ذکر می گفتند و ورد می خوندند. اونها کل این عطیه رو تحریف کرده و بیرای برده بودند. برای همین پولس میگه این زبانها که به اون صحبت می کنید اصلاً مشخص و قابل تشخیص نیست. اصلاً زبان واقعی نیست. اصلاً نمیشه اون رو ترجمه کرد. اینا مواردی هستند که همه ما باید به اونا توجه بکنیم. امروز میان زبانشناسان و کارشناسان زبان این بحث وجود داره که آیا میتوان این جنبش صحبت به زبانها را اصلاً زبانها نامید؟ حرف در این باره بسیاره. ولی الان میخوام به شهادت یه نفر اشاره بکنم. آقای ویلیام سامارین که کارشناس زبانشناسی است، کتابی نوشته به نام زبان انسانها و فرشتگان. این آقا همه عمرش رو صرف مطالعه و پژوهش درباره زبانها کرده و در رشته زبانشناسی دکترا داره و استاد دانشگاه زبانشناسی در دانشگاه تورنتو کانادا می باشه. این استاد دانشگاه دوران کودکیش رو در ایالات متحده امریکا گذرونده و میان جماعتی از مسیحیان روسی زبان به نام مالاکانها بزرگ شده که شیفته صحبت به زبانها بودن. او تمام دوران کودکیش رو با کسانی گذرونده که مدام در حال و هوای صحبت به زبانها بودن. به همین دلیل این آقا تصمیم میگیره درباره زبانها مطالعه بکنه و بیشتر عمرش رو صرف تحقیق و بررسی این موضوع بکنه. این استاد دانشگاه میگوید در همه این سالها در بسیاری از جلسات صحبت به زبانها در کشورهای ایتالیا، هلند، جامائیکا، کانادا و امریکا شرکت کردم و شاهد کارهای این جنبش قدیمی پنتیکاستی و جنبش‌های غیر پنتیکاستی بودم. من در جلسات کوچک در خانه‌ها شرکت کردم و در جلسات عمومی بسیار بزرگ هم شرکت داشتم. من در فرهنگ‌های مختلف حضور داشتم. از جماعت اهل پورتوریکو در محله برانکس در نیویورک گرفته تا فرقه آپالاچیا که رسمشون اینه که مارها رو در دست بگیرن، تا جماعت مالاکانهای روسی در لس آنجلس، تا جماعت معروف به پوکومانیاس در جامائیکا. من با کسانی که به زبانها صحبت میکردن مصاحبه کردم و صداها را ضبط کردم تا بتونم نمونه های بیشماری از صحبت به زبانها رو تجزیه و تحلیل بکنم. در هر موردی که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که این حرفها و صداهای نامفهوم که مردم به اسم صحبت به زبانها از خودشون تولید میکنن از نظر زبانشناسی اصلا معنا ندارد. این صداهای سطحی و نامفهوم که همگی شبیه هم میباشن از اساس و بنیاد اصلا زبان به حساب نمیاد. بسیار خوب، این شهادت یک کارشناس زبانه. بسیار دیگه از کارشناسان زبان نیز به همین نتیجه رسیدن. شما میپرسید آیا معنی این حرفا اینه که امروز خدا نمیتونه کاری بکنه که ایمانداران به زبانهای واقعی صحبت بکنن؟ خیر، حرف ما اصلا این نیست. اینجا اصلا حرف درباره خدا نیست. چه کسی گفته خدا نمیتونه کاری بکنه؟ خدا هر کاری بخواد میکنه جز اینکه دروغ بگه. این گفته کتاب مقدسه. ولی اگه خدا اراده بکنه به یک مبشر توانایی صحبت به زبانهای تازه‌ای رو بده، تا اون مبشر بتونه انجیل رو در یک موقعیت خاص و بحرانی بشارت بده، بله، البته که خدا این کار رو انجام میده. ولی این نامش عطیه زبانها نیست. این یک معجزه است که خدا در اون موقعیت خاص انجام میده. عطیه صحبت به زبانها برای یهودیان بود و همیشه یک زبان شناخته شده بود. صحبت به زبانها نشانه این بود که دست الهی در کاره تا وقتی انجیل موعظه میشه مردم به پیغام انجیل گوش بدن. عطیه واقعی زبانها همیشه یک زبان شناخته شده بود. همیشه نشانه برای یهودیان غیر ایماندار بود. این عطیه برای ایمانداران معنی و کاربرد نداره. درک این موضوع برای بسیاری از ایمانداران دشواره. این روزها ایمانداران مدام با هم به زبان‌ها حرف می‌زنند که به هیچ عنوان از کتاب مقدس نیست. شما می‌پرسید چگونه کلیسای قرنتوس این عطیه رو تحریف کرده و بیراهی کشانده بود؟ بسیار خوب. هرگاه وقتش رسید که رساله اول قرنتیان رو بررسی بکنیم، شاید چند سال بعد، چند دهه بعد یا هر وقت دیگه، اون وقت متوجه میشیم که اونها مثل هر موضوع دیگری که اون رو بیراهی کشانده بودند، از این عطیه هم سوء استفاده میکردن. اونا تا جایی که ممکن بود این عطیه رو تحریف کرده بودن. اوضاع کلیسای قرنتوس کاملا به هم ریخته بود. تفرقه و دودستگی، رفتارهای نفسانی، انحراف جنسی، شکایت از یکدیگه و دادگاه کشوندن یکدیگه، سوء استفاده اخلاقی از بدن ایمانداران، بی‌اعتنایی به پیوند ازدواج، نادیده گرفتن هدف پاکدامن بودن دختران باکره، زیر پا گذاشتن معنی آزادی در مسیحیت، سرکشی زنان، رفتار ناشایسته در آیین شام خداوند، بی‌توجهی به امور روحانی، حتی انکار رستاخیز بدنها، همگی نشون میداد کلیسای قرنتوس یک کلیسای آشفته و نابسامان بود. با این توصیف وقتی به رساله اول قرنتیان فصل 14 میرسیم، دور از انتظار نیست که اونها عطیه های روحانی رو هم تحریف کرده باشن. اونها واقعا همه چیز رو به هم ریخته بودن. به همین دلیل پولس به اونا نامه می نویسه تا این مشکل رو برطرف بکنه. در فصل 14 آیه 1 پولس می گوید در پی محبت بکشید. یعنی در محبت باید با همه عطیه‌های روحانی خدمت بکنیم. اما کلیسای قرنتوس در محبت خدمت نمی کرد، بلکه در تفرقه و دودستگی و رفتارهای نفسانی. در نتیجه عطیه زبانها عطیه راستین نبود. سپس پولس میگه عطیه های روحانی رو به غیرت بطلبید. یعنی وقتی در کلیسا جمع میشید خواسته شما این باشه که با این عطیه ها خدمت بکنید. خصوصا این که نبوت یا موعظه بکنید. پولس در آیه 3 توضیح میده عطیه نبوت به معنی بنا و نصیحت و تسلیه. در آیه 2 پولس به زبانها اشاره میکنه که کلیسای قرنتوس شیفته اون بودن. کسی که به زبانی سخن میگوید نه به مردم بلکه به خدا میگوید. پولس میگوید شما در روح به اسرار صحبت میکنید، اما چرا کاری نمی کنید که همه ما بتونیم از اون بهره ببریم؟ یعنی تعلیم بدید و موعظه بکنید. برای موعظه کردن باید مطالعه بکنید و همین مطالعه باعث میشه از حقیقت روحانی تغذیه بشید و رشد بکنید. در آیه 4 او میگه در بهترین حالت هر که به زبانی میگوید خود را بنا میکند، که به یه نوعی خودخواهی و خودپسندی به حساب میاد. امروز ما نیز همین مشکل رو داریم. وقتی به زبانها صحبت میکنیم درگیر خودخواهی و خودمحوری میشیم، ولی نباید خودخواه باشیم. در خدمت کردن با عطیه روحانی در معنای واقعیش جایی برای خودخواهی وجود نداره. حال آنکه با صحبت به زبانها خودتون رو بنا میکنید، نه من و دیگران رو. ولی این نهایت خودخواهی است اگه همه فکرم این باشه که فقط خودم یه تجربه روحانی داشته باشم. حالان که خدمت به دیگران و بنای دیگران واقعا برکت بزرگیه. قبلا هم گفتم که خداوند اجازه میده به خاطر یهودیانی که در شهر قرنتوس بودن عطیه زبانها ادامه داشته باشه. به همین دلیل پولس در آیه 27 شرایط صحبت به زبانها رو در کلیسای قرنتوس توضیح میده. اگه کسی به زبانی سخن گوید دو دو یا نهایت سه سه باشند. هر موقع آنها دور هم جمع میشند، ممکنه یهودیان غیر ایماندار هم اونجا باشند که باید با عطیه زبانها به اونا خدمت بشه. پس وقتی خدا اراده میکنه فقط دو یا سه نفر به ترتیب به زبانها صحبت بکنن و کسی هم ترجمه بکنه. ولی اگه مترجم ندارید به گفته آیه 28 به زبانها حرف نزنید. فقط بنشینید و دعا بکنید. آیه 28 با خود و با خدا سخن گویید. سپس پولس در آیه 34 میگوید و زنان شما در کلیساها خاموش باشند. اگه قرار بود پیروان جنبش زبانها از این حکم اطاعت بکنن، همین فردا 75% از جمعیت این جنبش کم می شد، چون زنان اعضای اصلی این جنبش هستند. زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست. مشکل اینجا بود که زنان رهبری صحبت به زبانها را دست گرفته بودند و اون را مدیریت می کردن. با نگاه کردن به کلیسای قرنتوس متوجه میشیم که پولس در مورد صحبت به زبانها قوانین بسیار جدی تعیین میکنه. این قوانین اهمیت موضوع رو به ما نشون میده. ما میدونیم که عطیه زبانها نشانه برای یهودیان بود و مخصوص یهودیان غیر ایماندار بود. از این رو وقتی خدا به طور موقت کارش با یهودیان تمام شد، نشانه به قوم اسرائیل را متوقف کرد. پس حالا دیگه نیازی به عطیه زبانها نیست، چون این عطیه نشانه برای اسرائیل بود. اما در کلیسای قرنتوس این عطیه به یک نابسامانی تبدیل شده بود و اعضای کلیسا در این مورد همه مردم رو گیج و سردرگم کرده بودند. ما در این باره صحبت کردیم که از کجا می دونیم عطیه زبان ها متوقف شد. الهیات ما این رو به ما میگه. عطیه زبان ها یک هدف موقت داشت. ولی باید یه نکته دیگرم توضیح بدم. به رساله اول قرنتیان فصل 13 و آیه 8 نگاه بکنیم که به نظرم نقطه شروع مناسبیه. آیه 8 میگوید محبت هرگز ساقط نمی شود. از قرار معلوم پولس محبت رو با چیزی مقایسه میکنه که از بین میره. او در ادامه میگه اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید. در این آیات نامبرده به معنی افعال در زبان یونانی دقت بکنید. فعل نیست خواهد شد. در زبان یونانی کاتارگئو می باشه که به معنی بی اثر شدن و از دور خارج کردن و کنار گذاشتن می باشه. فعل انتها خواهد پذیرفت در زبان یونانی پاو می باشه که به معنی ایست و توقفه. فعل زائل خواهد گردید وقتی در توصیف دانش به کار میره به معنی تمام شدن و منسوخ شدنه. ولی زمانی که این فعل در توصیف نبوت کردن به کار میره همان معنای کلمه کاتارگئو می باشه، یعنی بی اثر شدن و از دور خارج کردن و کنار گذاشتن. پس نبوت و دانش کنار گذاشته میشن و از دور خارج میشن. منظور اینه که نبوت جزئی و دانش جزئی جای خودشون رو به دانش کامل خواهند داد زمانی که شناخت ما به کمال برسه. اما زبان ها چطور؟ بسیار خوب. زبان ها موضوع دیگری و کلمه دیگری است. اینطور نیست که زبان ها بی اثر بشن و دیگه کاربردی نداشته باشن. موضوع اینه که در آیات 9 و 10 و 11 و 12 و 13 وقتی عنوان میشه زمان کمال فرا میرسه اصلاً به زبان ها اشاره نمیشه، چون عطیه زبان ها قبل از اینکه زمان کمال فرا برسه متوقف شده است. در جمله زبان ها انتها خواهد پذیرفت به زبان یونانی فعل پاو به کار رفته که به معنی تمام شدن و متوقف شدن می باشه. این فعل در وجه معلوم به این معنیه که یه نفر اون رو متوقف و تمام می کنه و در وجه مجهول حاکی از اونه که خودش متوقف میشه. یعنی عطیه زبان ها خودش متوقف میشه. به این نکته جالب توجه بکنید. عطیه زبان ها خودش متوقف میشه. دانش و نبوت بی اثر میشن و از دور خارج میشن. پولس در آیه 9 در توصیف نبوت و دانش میگه جزئی علم داریم و جزئی نبوت می نماییم. اما زبان ها از میان رفته و تموم شده. پولس درباره اون کامل که میاد صحبت می کنه و از نبوت و دانش نام می بره ولی به زبان ها اشاره نمی کنه. پس اگه این رو درک می کنیم که زبان ها عطیه برای یهودیان بود، میتونیم به این نتیجه برسیم که این عطیه دست کم در سال 70 میلادی پایان یافت. یعنی زمانی که اورشلیم ویران شد و خدا نجات و رستگاری امتهای غیر یهود رو آغاز کرد. اگر به واژه یونانی که پولس برای توقف زبانها به کار میبره با دقت نگاه بکنیم، متوجه میشیم که این یک واژه مشخص و متفاوته. جمله زبانها انتها خواهد پذیرفت به زبان ساده یعنی زبانها خودش فروکش میکنه و تموم میشه. بله، زبانها خودش متوقف میشه. آیا تفاوت رو میبینید؟ وقتی پولس درباره عطیه زبانها صحبت میکنه فعلی که به کار میبره متفاوته. زمان فعل متفاوته و حتی وجه فعل متفاوته. بنابراین پولس قصد داره درباره عطیه زبانها موضوع متفاوتی رو بیان بکنه. شما میپرسید عطیه زبانها چه زمان فروکش کرد و تمام شد؟ قبلاً هم گفتم که این اتفاق دست کم به سال 70 میلادی برمیگرده که میتونه نقطه شروع مناسبی باشه. به کلام آقای جورج دالر استاد دانشگاه الهیات در دالاس توجه بکنید. او میگه 35 سال پیش یک استاد برجسته آمریکایی در دانشگاه کالگیت به نام آقای جورج کاتن درباره سابقه تاریخی صحبت به زبانها یک پژوهش و بررسی دقیق انجام داد. پس از مدت‌ها تحقیق، نتیجه گیری آقای کاتن این بود که در کلیسای باستان، در کلیسای پدران اولیه کلیسا، هیچ سند و مدرک معتبر وجود نداره که گواهی بده آن دوران کسی به زبانها صحبت کرده یا حتی تظاهر به صحبت به زبانها داشته. دوباره گفتین استاد دانشگاه رو تکرار میکنم. در کلیسای اولیه، در کلیسای پدران کلیسا، در قرن اول میلادی، هیچ سند و مدرک معتبری وجود نداره که نشون بده آن دوران کسی به زبانها صحبت میکرد. پیروی گفته این استاد دانشگاه از قرار معلوم تاریخ کلیسا نشون میده که عطیه زبانها خودش متوقف شد. دقیقاً همونطور که پولس میگه. بنابراین تاریخ کلیسا با این جنبش تازه صحبت به زبانها همصدا نیست و اون رو از نظر واقعیت تاریخی تایید نمی‌کنه. آقای کلئون راجرز، استاد دانشگاه الهیات که مدت طولانی درباره عطیه زبانها مطالعه کرد، چنین میگه: پس از بررسی شهادت رهبران مسیحی در کلیسای اولیه که به طور مشخص در دوران امپراتوری روم در سالهای 100 تا 400 میلادی خدمت می‌کردند، به این نتیجه رسیدم که به نظر میرسه عطایای آیات و معجزات در همان قرن اول میلادی متوقف شدند. در بررسی 400 سال تاریخ اولیه کلیسا ردپای این عطیه ها وجود نداره. شما میگید ولی در همون کلیسای اولیه کسانی را به نام مونتانوس و ترتولیون داریم. بله درست میگید. ولی مونتانوس یک مرتد و یک شخص دیوزده بود که ادعا میکرد خدا فقط از طریق او صحبت میکنه و او تنها کسی است که روح القدس در او ساکنه. الهیات این شخص کاملا مشکل داشت. ترتولیون هم شاگرد او بود. در قرون وسطا یک عده از کاتولیکای روم به زبانها صحبت می‌کردند. در امریکا نیز فرقه‌ای وجود داشت به نام شیکرها که جزو اولین فرقه‌های امریکایی در قرن‌های اخیر به حساب میاد. این فرقه کمونیست بودند و ازدواج را هم ممنوع کرده بودند. رهبر این فرقه خانومی به نام مادر آنلی بود که باور داشت مسیح در وجود او به زمین برمیگرده. صحبت به زبانها در اعتقادات فرقه مرمونان نیز جای خودش رو باز کرده. بند هفتم اعتقادنامه مرمونها از صحبت به زبانها نام میبره. در دوران معاصر این جنبش هوادار صحبت به زبانها در سال 1914 میلادی در جلسه خیابان آسوزا فعالیت خودش را آغاز کرد. عزیزان، اگر عطیه زبانها از نظر تاریخی حدود سال 70 میلادی یا در پایان قرن اول میلادی متوقف شد و بیش از 1800 سال این عطیه اصلا وجود نداشت، پس حالا چرا باید باور بکنیم آنچه امروز به نام عطیه زبانها وجود داره یه عطیه اصیل و واقعی است؟ منظورم اینه که چرا باید روح خدا در 1800 سال تاریخ کلیسا این عطیه رو خاموش نگه بداره؟ در کتاب مقدس کلامی وجود نداره که نشون بده این عطیه دوباره به کلیسا بخشیده میشه. اگه عطیه زبانها از بخشای اساسی و بنیادی حیات کلیساست، پس این 1800 سال کجا بوده؟ آیه روح خدا در این مورد یک اشتباه فاحش مرتکب شد؟ خیر، اصلاً و ابداً. به نظرم لازمه در پرتو کتاب مقدس به اون چه امروز در بین این جماعت باورمند به زبانها میگذره نگاه بکنیم. شما میپرسید حالا نتیجه چیه؟ بسیار خوب، توضیح در این مورد فراوونه. در میان هوادداران این جنبش کسانی هم وجود دارن که بی ریا و بی غل و غش مشتاق صحبت به زبانه هستن. من اصلا نمیخوام این دسته از مردم رو بی اعتبار یا اونا رو تحقیر بکنم. قصد من فقط اینه که در ارزیابی این موضوع دقیق باشم. ولی اول از همه بدونید که شماری از این صحبت به زبانها بی چون و چرا دروغ و تقلبی و تظاهرن. هیچگاه یادم نمیره یک بار در حال موعظه بودم که یک خانم ایستاد و وسط پیغام من شروع کرد صحبت به زبانها. اون زمان دانشگاه الهیات می رفتم و خیلی جوان بودم و واقعا نمی دونستم باید چی کار بکنم. همون لحظه به اون خانم گفتم به نظرم خداوند احتمالاً می خواد هر یک از ما به نوبت حرف بزنیم و چون نبوت عطیه بزرگتری است، بهتر شما الان بنشینید و عطیه خودتون رو بعد به کار بگیرید. گویا این بهترین حرفی بود که اون لحظه به ذهنم اومد، چون واقعا نمیدونستم باید چه کار بکنم. به هر حال آن خانوم خاموش شد و سر جای خودش نشست. اگر صحبت کردن آن خانوم از روح القدس بود، تردید بسیار دارم که واکنش من آنگونه می بود و صحبت به زبانها به اون سرعت خاموش نمی شد. آقای سامارین در کتابش میگه صحبت کردن با سخنان نامفهوم و ورد خواندن یک بازی بچگانه است. حالا کتاب آقای بردسن رو بخونید که یکی از رهبرای اصلی این جنبشه و درباره صحبت به زبانها چنین میگه: فقط بارها و بارها تا جایی که میتونید تند و سریع تکرار بکنید با با با. اما پولس میگه زمانی که طفل بودم چون طفل حرف میزدم، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. خدا حرفای بچگانه نمیخواد. پولس میگه به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود. پس با کلمات نامفهوم با خدا صحبت نکنید. خدا علاقه ای به شنیدن کلمات نامفهوم نداره. در این جماعت هوادار این جنبش یه عده واله و شیدای احساساتی شدن و تجربه های جدید هستند و زمانی هم که از طرف سایر اعضای گروه در فشار قرار می گیرن، تن به صحبت زبانها می دن. یه بخشی هم جنبه روانشناسی داره. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که وقتی متوجه می شید که در طول تاریخ هر آنچه این جماعت انجام دادن اصلا ربطی به مسیحیت نداره، آن وقت میتونید اون رو یک پدیده روانشناسی در نظر بگیرید. این مردم خودشون رو در موقعیت قرار میدن که هیپنوتیزم میشن و هزار و یک تجربه دیگه از سر میگذرونن. اما بیشتر این تجربه ها جنبه روانشناسی داره. بخشی از این صحبت به زبانها نیست به اعتقاد من از شیطانه. من شخصا کسی رو دیدم که دیو زده بود و دیوها از زبان او صحبت میکردن. البته وارد جزئیات نمیشم، ولی حرفم رو باور بکنید. این درسته که صحبت به زبانها گاه میتونه از شیطان باشه. کتاب اشعیا فصل 8 آیه 19 میگوید: چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزمه می کنند سوال کنید، گویید آیا قوم از خدای خود درخواست ننماید؟ قوم اسرائیل در پی تجربه های عجیب و غریب و ماورا طبیعی بودند و نتیجهش را هم دیدند. دیوها جیرجیر کنان و زمزمه کنان سراغشون اومدن. در ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی که به ترجمه 70 تنان معروفه، این اصطلاح در توصیف دیوها اگاستریموتوس نام داره که به معنی کسی است که زیر لب حرف میزنه به شکلی که لبها تکون نمیخوره. دیوها میتونن از آدما تقلید بکنن و زیر لب حرف بزنن. منظور کلام اشعیا همینه. هفته پیش در روزنامه خوندم که یه نفر میگفت با شخصیت معروفی به نام دکتر پایک گفتگو کردن. خیر، کسی با دکتر پایک گفتگو نکرده بود. دکتر پایک در قید حیات نیست و در واقع میان او و ما شکاف عظیمی است. اونها در واقع با یک روح پلید گفتگو کردند که خودش رو به شکل دکتر پایک در آورده بود. دیوها در این حالت هرچه دلشون میخواد میگن. پس صرفاً این که کسانی ادعا میکنن با دکتر پایک صحبت کردن ثابت نمیکنه که این ماجرا واقعی است. شما باید تجربه خودتون رو با کتاب مقدس بسنجید. یک نویسنده‌ای گفته شما در سکوت فرو میرید. تصمیم میگیرید حتی یک حرف از زبان و گویشی که آن را بلدید به زبان نیارید. فکرتون رو متمرکز به مسیح میکنید. صدایتون رو از گلو خارج میکنید و با این اطمینان لب به سخن باز میکنید که خداوند صدایی رو که از دهان شما بیرون میاد تبدیل به یک زبان میکنه. خیر آقای نویسنده، این که شما میگید معنیش این نیست که با عقلتون با خدا صحبت میکنید. پولس میگه به عقل دعا خواهم نمود، به عقل سرود خواهم خوان. شما میپرسید آقای جان مکارتور، پس چرا مردم به فکر صحبت به زبانه هستن؟ چرا مردم دلبسته این کارا هستن؟ بسیار خوب، به 4 دلیل براتون توضیح میدم چرا مردم دلبسته این کارا هستن. دلیل اول اینه که ایمانداران از تفسیر نظاممند کتاب مقدس غافلن. اونها نمیدونن در تدبیر و برنامه خدا چه چیزی باید کجا باشه. من با آقای صحبت میکردم که با این موضوع مشکل داشت. او گرفتار جنبش زبان ها نبود، ولی میدونم دیر یا زود جذب اونا میشه، چون نمیتونست آموزه بازگشت مسیح رو درک بکنه و فرق اسرائیل و کلیسا رو نمیدونست و بین عهد عتیق و عهد جدید معلق بود. این آقا دانش آموخته دانشگاه الهیات بود، ولی الهیاتش به هیچ عنوان قاطع و محکم نبود و صرفاً در کتاب مقدس گشت و گذار میکرد. او همه رویدادهای کتاب مقدس رو با یک معنای نمادین نگاه میکرد و خلاصه از کلام خدا یک آش شعله قلمکار درست کرده بود. این شخص مدت ها واقعاً گیج و کلافه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که بگه تصمیم گرفتم همه آنچه کلام خدا میگه به همه ربط بدم. منم گفتم بسیار عالی، حالا بفرمایید بگویید چه ساعتی قرار قربانی های خودتون رو تقدیم بکنید. خیر، شما نمیتونید هر آنچه در کلام خدا میخونید به همه ربط بدید. این کار عملی نیست. خدا بنابر تدبیر و برنامه خودش برای دلایل مشخص و خاص در زمانهای مختلف به روشهای مختلف عمل میکنه. وقتی مردم تفسیر نظاممند کتاب مقدس رو درک نمیکنن، وقتی از تقسیم بندی و دستبندی آموزه‌های الهیاتی سر در نمیارن، دوچار همه گونه مشکلات میشن. به جرأت میگم خیلی از کسانی که ادعای کارهای خارق العاده دارن هرگز حاضر نیستن لب به سیانور بزنن یا با مارها بازی بکنن. پس باید پایبند به تفسیر نظاممند الهیات باشید. اگه مردم تفسیر کلام خدا رو یاد نگیرن در دام همه گونه تعلیم غلط گرفتار میشن. دلیل دیگری که مردم به دنبال صحبت به زبانه هستند اینه که اونها از کلام خدا کمبود دارن، ولی دلشون برای تجربه های ماورا طبیعی رنج میزنه. این یه واقعیت و من دلم برای این آدما میتپه. آرزوی قلبی من اینه که کلام خدا رو به این مردم تعلیم بدم، چون کلام خدا همه چیزه. وقتی کلام خدا به دولتمندی در شما ساکن بشه، گویی همه چیز از آن شماست. این مردم کلام خدا در دلش رو ساکن نیست و به همین دلیل از کلام خدا کمبود دارن. اونها تشنه یک اتفاق واقعی هستن، یک اتفاق الهی که در زندگیشون روی بده. اما چون از کلام خدا کمبود دارن، به هر چیزی که جلوی دستشون باشه چنگ میزنن. اما تقصیر به گردن کسانیه که جلوی این مردم پشت منبر میستن. اونها باید کلام خدا رو تعلیم بدن که البته نمیدن. سومین مورد اینه که به نظرم بسیاری از مردم به خاطر بی ایمانی دلشون تجربه های احساسی میخواد و دوست دارن یک حس ملموس رو به چشم ببینن. اما این دسته از مردم واقعا ایمان ندارن و مدام باید چیزی ببینن تا باور بکنن، چون که ایمانشون ضعیفه. به خاطر همین شک و تردیده که به دنبال سند و مدرک و دلیل و برهان هستن. اونا میگن اگه یه اتفاق ماورالطبیعی رو به چشم ببینن، اون وقت ایمان میارن. برای همین مدام به هر چی جلوی دستشونه میچسبن. چهارمین دلیل که چرا مردم دلبسته صحبت به زبانه هستن اینه که به نظرم این سریع ترین راهه که شما رو تبدیل به یک آدم معنوی و روحانی میکنه. به این روش شما به قول معروف سهل و آسان جزء ایمانداران بلند مرتبه و کلاس بالا به حساب میایید. پس همه حرف من چیه؟ حرفم اینه که این جنبش مدرن صحبت به زبانها در آموزهای کتاب مقدس ریشه نداره. این جماعت برای تجربه های روحانی هیچ شاخص و معیاری ندارن. شیطان و نفس اونها خیلی راحت میتونه تجربه های روحانی رو تقلید بکنه. این رو هم بگیم که صحبت به زبانها منحصر به مسیحیان نیست. پس نمیتونیم بگیم صرفاً تجربه ما مسیحیان به عطیه زبانها اعتبار میده. آیا میدونید گزارشی در دسته که خبر میده در سال 11 قبل از میلاد در منطقه جبیل در کرانه فینقیه مردم به زبان ها صحبت میکردن؟ البته زبانی که اونها صحبت میکردن چیزی نیست جز زیر لب ورد خوندن و تکرار کلمات نامفهوم همراه با شوریدگی و از خود بی خود شدن. در سالهای 429 تا 347 قبل از میلاد افلاطون در کتابش به این مورد اشاره میکنه. بین سالهای 7 تا 19 میلادی شاعری به نام ویرجیل در شعری حماسی به نام آنئید ایزد بانوها رو توصیف میکنه که در جزیره دلوس با خلص رفتن و از خود بی خود شدن کلماتی رو زیر لب تکرار میکردن و به قولی به زبانها حرف میزدن. به گفته کریساستوم از پدران کلیسای اولیه، پیتیا غیبگوی نیایشگاه شهر دلفی به زبانا صحبت میکرد. مذاهب پیرو عرفانگرایی و صوفیگرایی، بدعتهایی که در دوران یونانی و رومی باستان شکل گرفتند، همگی تجربه صحبت به زبانها داشتند. پس صحبت به زبانها از گذشته های دور رایج بود. در دین اسلام هم رد پای صحبت به زبانها پیداست. امروز فرقه درویشان که در ایران زندگی می کنند، در مراسم های مخصوص یه دایره تشکیل می دن، کنار هم حلقه می زنن، در حالی که نام الله رو چون ورد تکرار می کنن. سرهای خود رو به شدت تکون می دن و می چرخن و در حالی که خلصه می رن و از خود بی خود می شن، زیر لب ذکر می گن. اسکیموهای ساکن منطقه گرینلند با صحبت به زبانها غریبه نیستن. مراسم مذهبی اسکیموها به رهبری شخصی به نام آنگکوک که کاهن و روحانی اون جماعت برگزار میشه. این مراسم شامل رقص و پایکوبی و برهنه شدن و همه گونه عیاشی و بیبندوباریه. در وسط همه این کارها اسکیموها شروع به صحبت به زبانها میکنن که در واقع اصلا زبان نیست. در کتاب ماجراجویی در قطب شمال به قلم آقای کاوشگر به نام فرایتن که در مجله نشنال جیوگرافیک به اون اشاره شده، نویسنده چنین میگه: ناگهان یکی از مردان به نام کریسوک اختیار سر خودش رو از دست داد و از کنترل خارج شد و پرید و از جای خودش بلند شد. او مثل یک کلاغ از خودش صدا در می آورد و مثل گرگ زوزه می کشید. این مرد در حالی که از خود بی خود شده بود با دختری به نام ایوالو که اونجا حضور داشت، هر دو نعره می زدن و به زبانی فریاد می کشیدن که برایم گنگ بود. اگر پدیده‌ای به نام صحبت به زبان‌ها وجود داره، من هم میتونم بگم که صحبت به زبانها را به چشمم دیدم. بله، پس صحبت به زبانها لزوماً محدود به مسیحیت نیست. راهب‌های اهل تبت نیست به زبانها صحبت میکنن. در واقع صدای ضبط شده راهب‌های تبت موجوده و واضحه که دیوها از زبان اونا صحبت میکنن. بعضی از اونها به زبان انگلیسی حرف میزنن در حالی که اصلا زبان انگلیسی رو بلد نیستن. تعدادی از اونها نقل قولها و قطعه هایی از آثار شکسپیر رو به زبان انگلیسی بیان میکنن. عده دیگه به زبان آلمانی از فروید نقل قول میکنن. خلاصه دیوها مشغول کارن. ولی ما باید همه چیز رو با کتاب مقدس محک بزنیم. خطر این جنبش مدرن و امروزی اینه: اونها آموزه تعمید روح القدس رو تحریف میکنن. آنها مدام مسیح رو مطیع و فرمانبر روح القدس معرفی میکنن. پیروان این جنبش مسیحیان رو به دو دسته تقسیم میکنن. یه دسته اونها که به زبانها صحبت میکنن و یه دسته که به زبانها صحبت نمیکنن. یه دسته کلاس بالا و یه دسته کلاس پایین هستن. آنها یک اتحاد کاذب به وجود میارن. کتاب مقدس در کتاب مکاشفه فصل 17 پیشگویی میکنه که در آینده یک کلیسای جهانی تشکیل خواهد شد. من قبلا با خودم فکر میکردم با وجودی که هر کسی الهیات مخصوص به خودش رو درست کرده، این کلیسای جهانی چطور قرار تشکیل بشه؟ اما این روزها اتفاقی افتاده که برای اولین بار در تاریخ شاهدیم که چطور خط‌کشی میان شاخه‌های مختلف مسیحیت رو کمرنگ و کمرنگ می‌کنه. برای مثال دست کم 30,000 نفر از کاتولیکای روم خودشون رو وابسته به جنبش کاریزماتیک می‌دونن. در حال حاضر در کل 8 تا 14 میلیون نفر از مسیحیان پیرو جنبش کاریزماتیک هستند. پس خط‌کشی میان همه شاخه‌های مسیحی در حال کمرنگ شدنه. این روزها مسیحیان بیان که به آموزه کتاب مقدس پایبند باشن، دور هم جمع میشن و شعارشون اینه: به هر آموزه که اعتقاد دارید، فقط مهم اینه که به زبانها صحبت بکنید. گویا صحبت به زبانها نقش کاتالیزور یا کارگوشا رو داره که همه مسیحیان رو زیر چتر این جنبش قرار میده تا در نهایت اون کلیسای کاذب که کتاب مکاشفه از اون نام میبره تشکیل بشه. این پیغام رو با اشاره به رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 3 تموم میکنن. این آیه برای شماست تا روی اون تأمل بکنید. این آیه میفرماید: چنان که قوت الهی او، یعنی عیسی مسیح خداوند ما، همه چیزهایی را که برای حیات و زندگی خدا پسندانه لازم است به ما عنایت فرموده است به وسیله شناخت او. پس مسیح مقداری از چیزهای لازم را به ما نبخشیده. او همه چیزهای لازم را به ما بخشیده. اما چگونه همه برکت ها از آن ما میشه؟ همه برکت‌های روحانی با شناخت عیسی مسیح از آن ما میشن. وقتی نجات پیدا می‌کنید، هر آنچه نیاز دارید به شما عطا میشه. پس لازم نیست در پی چیزی دیگری باشید. شما فقط باید در پی شناخت کلام خدا باشید و بخواهید مسیح را بهتر بشناسید. شما یک لوازم افسوده یا یک مزیت فردی و روحانی تر لازم ندارید که خودتون گمان بکنید اون رو نیاز دارید ولی به شما عطا نشده. تنها موضوعی که باقی میمونه اینه که ما مطیع و تسلیم و قانع باشیم به آنچه در مسیح از آن شماست. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، اصلا ممنونیم که به ما فرصت دادی این حقایق رو بررسی بکنیم. ای خداوند، ما با شجاعت و دلیری صحبت میکنیم چون که صحبتمون در کتاب تو ریشه داره. ای پدر آسمانی، با این حال میدونیم بسیاری از عزیزانی که دوستشون داریم و برای ما محترم هستن در واقع درگیر این جنبشن. ما نمیخواییم نامهربان باشیم. نمیخواییم بی محبت باشیم. نمیخواییم بی انصاف باشیم. خدایا به خصوص نمیخواییم حرفمون از نظر کتاب مقدس نادرست باشه. برای همین همه تلاشمون اینه که کلام خدا رو به درستی برش بدیم و تفسیر بکنیم. پدر آسمانی، من که شبان این گله هستم، این مسئولیت رو بر دوشم احساس میکنم که از این گله مراقبت بکنم و اون رو محفوظ نگه بدارم از هر خطری که اونها رو تهدید میکنه و در امان نگه بدارم این گله رو از هر کسی که تقلا میکنه اتحاد اونها رو از بین ببره و کامل بودن اونها رو در مسیح ریز و کم اهمیت به حساب بیاره. پدر آسمانی، ما درباره این حقایق توضیح دادیم. حالا توکلمون به روح خداست که کار خودش رو در ما انجام بده. دعا میکنیم تک تک ما دلهامون رو تفتیش بکنیم و بدونیم که همه نیازمون در مسیح برآورده میشه. پس به آنچه داریم قانع باشیم. اما آرام نگیریم تا زمانی که یقین پیدا بکنیم خدمتمون در امانتداری و تسلیم و مطیع بودن پیش میره. ای خداوند، از تو ممنونیم برای کلامت و برای کسانی که اینجا هستند تا از کلامت بیاموزن. در نام عیسی دعا میکنیم. آمین. در پایان این جلسه این را هم اضافه بکنم که همه ما این مأموریت و رسالت رو به دوش داریم که بریم و آنچه در این پیغام یاد گرفتیم در جایی که لازمه تعلیم بدیم. شاید خدا جای خاصی رو برای شما در نظر داره که اونجا باید این حقایق رو تعلیم بدید. چه بسا این پیغام تعدادی از پرسش‌های شما رو پاسخ داده. این رو هم بگیم که وقتی قراره با کسانی که در این جنبش هستن صحبت بکنید، لازم نیست مثل من اینطوری جدی و محکم باشید. شما با محبت نزد اونا برید و اصول کتاب مقدس رو توضیح بدید. یادتون باشه، اگه من این حقایق رو برای شما توضیح دادم، دلیلش اینه که در قبال شما احساس مسئولیت میکنم. شما هم وقتی میخواهید این حقایق رو برای کسی توضیح بدید، خجالت نکشید و حواستون باشه که این اصول رو با محبت توضیح بدید، تا مبادا برای قصوری تقصیردار بشیم که خواسته دلمون نیست. منظورم اینه که مبادا عطیه های روحانی رو خالی از محبت به خدمت بگیریم. بازم دعا بکنیم. پدر آسمانی، بازم برای این جلسه پرستش از تو ممنونیم. برای تک تک جانهای عزیز و گرانبها که اینجا حضور دارند و متعلق به تو هستند، از تو ممنونیم. خدایا خدمت روحانی این عزیزان رو دو چندان بگردان. اونها رو برای خدمت به کار بگیر. ما رو در محبت متقابل به یکدیگه پیوند بده، چون که همه ما تو رو دوست داریم. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که هماکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org